أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليغورن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. برای اثبات قدرت مطلق و علم مطلق که زمینه برای مرجعیت مطلق ذات اقدس اله لازم است، چند تا برهان اقامه کردن. اون چی که مربوط به قدرت حق است، بخشی در تأمین ارزاق مردم بازگو شد، به بخشی هم در آفرینش نظام کیهانی. فرمود او خداییست که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، و این با برهان روشن می شود، زیرا نه تصادف و شانس و بخت و اتفاق معقول است به یه امر ممکن، چون اینا خرافات. شانس، بخت، اتفاق اینا جز خرافات است. این نظم فاعلی بالاخره می طلبد، فعل بی فاعل نمی شود، و نه موجودی که واجب الوجود نیست ساخته است که نظام کیهانی را به بار بیاورد. منتها جزئیات این مسئله البته باید با تدبر بیشتر از یک سو و کمک روایات نقلی از سوی دیگر هم می‌شود. این مقدار هست که این روز نه در مقابل شب است، نه مجموع شب و روز است، و نه معنای دوره و تطور امثال داره. نه از قبیل این که ظهرین مثلا جزء صلات یومیه است و مغربین جزء صلات لیلیه، نه از این قبیل است، نه از این قبیل که نماز شب و روز در مقابل نماز آیات است، میگن صلات یومیه در قبال صلات آیات و اینها، و نه از قبیل الدهر یوما یوم لک و یوم علیک است که میگویند ایران مثلا در یه روزی فرون رژیم داشت، در روزی دیگر فرون رژیم دارد به مانند آن. برای اینکه همه این تقسیم های سگانه در ظرف زمان حاصل میشود، اگر زمان باشد به یکی از این سه نه گفتگو رواست، اما اصل زمان وقتی با نظام کیهانی پدید می آید قبلن زمانی نبود تا ما بگوییم شش دوره طول کشید تا اینکه آسمان و زمین رو خلق کرد. البته همراه با خود آسمان و زمین که خلق می شن، چون موجود مادی و متحرکن، زمان تو به همراه دارن، زمان در درون این هاست. حالا ستت ایام به معنای تطورات ششگانه است، یا برخی احتمال دادن از اون ایامی که نیومن اندرم بکه که الف سنه باشد یا خمسین الف باشد که روز قیامت است، به اون معنا باشد. در جریان بکان و عرشو علالما آیات دیگر مسئله استوای خدا بر عرش، بله، اما ما قبلا یه زمانی داشته باشیم که مثلا این نظام کیهانی در اون مراحل ششگانه و تطورات ششگانه زمان حاصل رو شود، این چنین که نبود، چون قبل از پیدایش آسمان و زمین زمان اصلا مطرح نبود، به همراه خود این آنها پدید می آید. دیگه زمان جز نظام احسن است دیگر، او دائم الفضل علی البریه است، حیض او دائم است. این دعاهای سحر ماه شمزان که به کل من نهی قدیم، به کل من نکه قدیم، همین است. او دائم الفیض علی البریه است، والفیض من او دائم متصل، و گرچه والمستفیض داسر و زائد، عالم حادث است ولی فیض او دائم است نه قدیم. نه قدیم زمانی است و نه حادث زمانی، چون چیزی که متضمن است زمان دارد یا قدیم زمانی است یا حادث زمانی، و چیزی که قبل از زمان بود و بعد از زمان هم هست دیگه نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. وقتی بساط شمس و قمر برچیده می شود، بساط زمین و آسمان ها برچیده می شود، و الارضو قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، اونگاه لیل و نهار و تاریخ و زمان هم برچیده می شود. باز فیض الهی ظهور خاص خودش دارد. او دائم الفضل علی البریه است، منتها عالم حادث است. یعنی سماوات و عرض هر لحظه نو هست، نه اینکه یه زمانی بود که عالم نبود و بعد پیدا آمد، برای اینکه زمان جزء عالم است. این یعنی زمان جزء نظام کیهانی است. بالاخره دیگه نمی شود گفت زمان را جدا کرد و گفت در فلون مقطع از زمان آسمان ها و زمین را فصل کردن. اگر آسمان و زمینی نباشد، یعنی جرم مادی نباشد، حرکت نیست. وقتی حرکت نبود زمان هم پدید نمی آید. چرا؟ بالاخره خلق هست، ولی زمان با خلق است نه قبل از خلق. خلق ذات اقدس الهی که خدای سبحان خالق است هم نسبت به نظام کیهانی صادق است. اون روزی که، یعنی اون مرحله از وجودی که سماوات و عرض نبود و خدای سبحان این سماوات و عرض را آفرید، خلق است. اون مرحله وجودی که بساط سماوات و عرض را بر می چیند، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی این تو سماوات نایف فاعل تبدلو هم هست، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی روزیست که آسمان زمین، این آسمان زمین برشیده می شود، تبدیل می شود به آسمان زمین دیگر. حالا اون مقطعی که ول ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات بیمینه، یا یوم نطوی السماء که تجیز سجل دلیل کتب، بساط زمان برچیده می شود. شما می بینید الان این تومار برای یه امر خیری، مثلا تأیید یک مطلب خیری، مثلا تومار میارن امضا میکنن. این تومار فرض کنید 10 متر، 20 متر، 100 متر، کمتر و بیشتر، حالا یا کاغذ است یا پارچه. این وقتی باز است که نمیگن تومار. وقتی لوله کردن، چون لوله میکنن، نمیشونن تومار. وقتی باز است، نوشته است، خب به صورت یک پارچه باز است، این رو نمیگن تومار. ولی وقتی که تو این صحافی ها، وقتی این رو که میبینید این میره تو این دستگاه لوله میشه، تاه میشه، وقتی تا شد لوله شد میشه تومار. فرمود به این که شما الان این همه منظومه شمسی میبینید، کنیزان و شیری و کهکشان میبینید، ستاره های زیاد میبینید، شمس و قمر میبینید، اینا تو این بساط خلقت ما، تو این سفره آفرینش ما، هر کدام در جا خودشون موجودن. ما برای تأسیس و تشکیل قیامت این سفره رو جمع، اونجوری که صحاف ها این رو میدارن لای چرخ جمع میشه، وقتی جمع شد میشه یک لوله دیگه. فرمود ما اینا رو لوله میکنیم، یوم نطو سما که تی سجله للکتب، این مکتوبات، این امضاها، این نوشته شده ها همه تو توماره. وقتی این تومار باز باشد یه صفحه 100 متری یا یک پارچه 100 متری است، ولی وقتی لوله کردن جمع می شود و ما اینا رو یه روزی لوله می کنیم و بساط همه اینا رو جمع می کنیم. بهرن زمان هم لوله می شود، ولی فیض خدا لوله شدنی نیست، قطع شدنی نیست. او دائم الفضل در برگی است. بنابراین ول فیضو منه دائم متصد و ول مستفیضو داسر الوزائل. نه، او هم برای آفرین است، هم برای را فضل عطا میکند. ذات اقدس اله دو تا فیض دارد، با یه فیض که به اصطلاح از او به فیض اقدس یاد میکنند، بریه میآفریند، انسان خلق میکند به مانند، با فیض دیگر که از او به فیض مقدس یاد میشود، به اینها لطف عطا میکند. با یک فیض کانه تامه پدید میآید، با فیض دیگر کانه ناقص ظهور میکند. با یکی فیضش گدارد پدید، وندگر بخشد گدایان را مزید. او با یک فیض فقیر خلق میکند که انتقل فقرا الله، با فیض دیگر یغنیکم الله هست، اغناهم الله هست و مانند آن. با یک فیض کانه تامه عالم را تعمیر میکند، با فیض دیگر کانه ناقص را. این توسل در هر دو مرحله هم اثر دارد، هم در اصل پدید آمدن، مثل اینکه فرزند پدید بیاید یا موجود دیگری ظهور کند، و هم تأمین رزق و تعلیم و تربیت اون فرزند، هر دو را خلاصه با توسل می شود دریافت کرد. او دائم الفضل است، هم کانه تامه هم کانه ناقصه. و اونجایی که کانه تامه می خواهد مطرح کند، زمان دیگه مطرح نیست، و از اون طرف هم همین طور است. ولی وقتی که بساط قیامت را جمع میکنند، این دیگه رو تاریخ شمسی و قمری و میلادی و اینا نیست که خدا کی قیامت را قائم میکنند، کی بساط آسمان زمین جمع میکنند. در اون مرحله وجودی بساط کی و کجا جمع میشود؟ کی سؤال از زمان است، کجا سؤال از مکان است. همونطوری که تو عربی میگیم متا و عینه، تو فارسی میگیم کی و کجا. جا برای متا و عینه دیگه نیست، جا برای کی و کجا نیست. کی رو بر میدارن، کجا رو بر میدارن. برای اینکه وقتی مکان برداشته شد، جا برداشته شد، سؤال از این که این مطلب در کدوم مکان است صحیح نیست. وقتی زمان را بردارن، سؤال از این که در چه تاریخی است، در چه زمانی است هم صحیح نیست. وقتی کی و کجا برداشته شد، دیگه سخن از فیض خاص الهی است، نه سخن از زمان و مکان امثال داره. ما یه همچه آینده رو در پیش داریم. الان اگه برای ما روشن نشد، در اون مقطع انشاءالله همه ما از راه صحیح درک میکنیم. از گذشته هم بیخبریم. حالا روایات چی رو تعریف میکند؟ برای از اینکه اجمالاً میدونیم از صرف کی و کجا نیست. تازه کی و کجا پدید آمدن. تازه زمان و زمین پدید آمدن. وقتی زمان و زمین پدید آمدن، یه زمان و مکان پدید آمدن، سؤال از کی و کجا هم پدید می آید. بالاخره زمان محصول حرکت هست و حرکت محصول متحرک است. این جسم در رتبه سابق باید وجود داشته باشد، بعد حرکت بکند تا حرکتش سبب پیدایش زمان باشد. زمان می افتد در وقت سوم. زمان نشأت گرفته از حرکت است، حرکت نشأت گرفته از متحرک است. متحرک باید پدید بیاید تا حرکت بکند تا زمان برقرار بشود. گرچه ممکن است معیت خارجی داشته باشند، ولی در تحلیل عقلی یکی قبل از دیگری است. یعنی اون ماده، اون جسم، اون جرم که متحرک است قبل از حرکت است، و حرکت هم در تحلیل عقلی قبل از زمان. فرمود و هوالذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه على الماء. عرش را مستحضری که در قرآن کریم گاهی به صورت تخت جربی و جسمی یاد شده است، نظیر اون که در باره ملکه سبا گفته شد که وعوتی از من کل شی و لها عرش عبی، یا در باره هسته یوسف سلام الله علیه گفته شد که رفع عبویه عرش و خرد و لهو سجده. این عرش بنی تخت است. گاهی عرش اومد، این سقف هست، همین سقف‌های جسمانی که در باره ظالمانی که سقفشون را خدا برشون خراب کرده است، همون خاویتون علا عروشها، یعنی ذات اقدس اله، اینا تو خونه‌هاشون نشسته بودن، دیوارها و سقف رو نگاه میکردن سالم بود، چون فعتل الله و بنیان ها من القواعد، امر خدا از ریشه شروع شده، قواعد اینها، قاعده های اینها، پایه های اینها و اساس های اینها رو از زیر ویران کرده، اونگاه خر علیهم السقف، این خر علیهم السقف در آیات دیگر به صورت خاویتون علی عروشها، یعنی این سقف ها ریخ. خب اینجا عرش یعنی سقف، این مثل معروف که ثبت العرش ثم انقش همین است. به یک نقاش میگن ثبت بکنید این بنا، اول عرش را یعنی سقف را بچینه محکم بکنه، بعد شما نقاشی بکنید. هنوز شما برای اتاق سقفی نزدید، خب چی رو میخواد نقاشی کنید؟ ثبت العرش ثم انقش، اینو در مورد کانه ناقصه میگن، یعنی اگر یه اصلی نباشه شما چه فرعی رو برو مترتب میکنید؟ یه مبنایی نباشه چه بنایی رو برو مترتب میکنید؟ اول عرش را، اون سقف را بچینید، بعد رو رنگ‌ریزی کنید، نقاشی کنید. قسم سوم هم عرش معنی داربست است که فرمود که در دنیا باغهای فراوانی است، بعضی ها جنات المعروشات، بعضی هم غیر المعروشات. اون جنات المعروشات اونایی که دار بستن، یه سقفی برای مو و انگور درست میکنن که بار این شاخها و خوشها رو اون سقف و اون عرش انگوری است. چون این درخت انگور رشد میکند، برای اینکه از مجاورای سوء رنگ نبرد، برای اونها یه سقفی درست میکنن. این دار بست، این در حقیقت سقف همون درخت انگور است، از سقف جدا نیست، منتها بهش میگن جنات و معروشات و غیر معروشات. اینا یه عرش جسمانیست. اما در محل بحث به شهادت این که ذات اقدس اله مجرد از زمان و مکان است، این یک، و به شهادت این که استوای الهی منزه از کیفیت مادیست، این دو. چون الرحمانو علی العرش استوا، این عرش نمیتواند ولی تخت باشد، اون تختی که ملک سبا داشت یا یوسف سلام الله علیه داشت و ماننده. این عرش الا ولابد باید بر امر مجرد باشد، که در روایات ما این عرش به مقام علم و اینا تفسیر شده است، که منتها علم ربوبی که در مقام تدبیر است. از این جهات سگانه که خدا مجرد است، استوای او منزه است، عرش او مجرد است، چون در روایات به علم الهی تطبیق شده است، اون ما هم مشخص می شود که مثلا آب حیات است، آب زندگانی است و مانند اون، نه آب خارجی. گرچه در بعض از روایات هم این آب را مشخص کردن که این بالاخره ظاهرش این که امر مادی است، لکن این آب خارجی هم بالاخره جزء سماوات و ارض است، جزء موجودات ارضی است به مانند اون. حالا ممکن است با فهم بیشتر در آیات یا روایات معنای آب هم روشن بشود، ولی عرش معلوم است هم به قرینه داخلی هم به قرینه روایاتی که در زید این عرش آمده که ائمه علیهم السلام عرش را به علم الهی تطبیق کردند، یه امر مجرد است. چون خدا مجرد است، استوای او مجرد است، عرش هم به معنای علم است مجرد، از تجرد این امور سگانه شاید بتوان استشهاد کرد که اون آب هم آب مادی نیست. آب مادی بالاخره یا همین مایه است که خوراکی است، یا مایعات دیگر را هم میگوین آب، حالا چه طیب چه خبیث میگن آب. در جهنم اون مواد گداخته را میگن که اینا از آب سوزان به داغ اینها سیراب میشوند، که البته هرچه بنوشند سیر نخواهند شد. اون ظاهرا همون چرکاب است، نه خود آب، که تعامل من غسلین، این قسطین همون ماییست که اینا یسقون من ما این کذا و کذا. در جریان آخر نش انسان هم همون خلق الانسان من ما یا جعل نسله من ما این مهین، آیاتی که می فرماید انسان اولی را ما از خاک خلق کردیم و نسل او را از آب آفریدیم کم نیست. به جعل نسله من ما این مهین، این ما همون آب مستلح که نیست، بنابراین اون مایه به مضاف مانند اون رو هم می توان گفت آب، با اینکه این نطفه به صورت خاص آب معمولی مستلح نیست. آب بر همه این مواد قابل تطبیق هست، لکن اگر عرش خدا به معنای علم خداست، علم خدا یه امر مادی نیست که روی آب استقرار داشته باشد. این ماهی ها تو آبن یا مرغ‌های هوایی که زیستن روی آبن و مانندان، اینا میشود گفت این مرغا بیا رو آبن، اما علم خدا روی آب باشد لابد اون آب آب حیات است که بتواند حامل علم الهی باشد، نه اینکه یه آب مادی باشد. البته اون آب حقیقی مظاهری دارد که این یکی از بارزترین مظاهرش طبق برخی از روایات آب جسمانی و مادی است. اون آب جسمانی و مادی رو باید مظهر اون آبی دانست که اون محل نزول علم الهی است و حامل علم الهی است و کان عرشه و علی ما. اگر چون که این علا به معنای محمول بودن باشد، مثل این که به یحمل و عرش ربه که فوق هم بیوم ادن سمانیه، اما اگر علا معنی فوق اینها باشد، خب اون قابل معنا کردن هست که آب میتواند مادی باشد و اون عرش به معنای مجرد باشد، اون فوق است و این تحت است، منتها فوقیت او به تحتیت این نه آسیبی به علم میرساند که بشه مادی، نه برکتی نصیب آب میشود که بشه مجرد، اگر فوقیت وجودی باشد، درجات وجودی باشد. اما حالا همه اینها در حد یک احتمال است و اگر انشاءالله بحث های قرآنی وسیع بشود، این آیات از محجوریت بیرون می آید. این که بارها عرض شد قرآن واقعا آیاتی دارد که انسان هرچی جستجو می کند راه به جای نمی برد، سرش همینه. فقه و اصول به برکت این که بیش از هزار سال روش کار کردن، کمتر مسئله است که مثلا مطرح بشه از مسائل فقهی به حوزه ها جواب نقد نداشته باشد. اگرم جواب نقد نباشد، بالاخره فضلا بعد چند روزی جواب نقدش پیدا میکنند. سرش این است که علم شریف فقه در طی این 1200 یا 300 سال یا بیشتر روزها بر هزار فکر عرضه شده. خب یه مطلب علمی که هر روز بر بیش از هزار فکر عرضه بشه، این خیلی پخته میشه دیگه. از اون وقتی که سید مرسی رضوان الله علیه شیخ طوسی، بعد از اون شیخ مفید، اون حوزه علمی نجف را که انشاءالله میگاریم به وضع سابقش برگرده راه اندازی کردن، خب این مطالب حداقل روزی بر هزار فکر عرضه شده. خب این همه فضلا، نویسندگان، پژوهشگران، نقد و ابرام و اشکال و اینا، خب چیز پخته‌ای در آمده. الان غالب مسائل فقهی جوابش نقده، یعنی هر مسئله فقهی که پیش بیاید جواب دادن به آسانه، حالا یا مثلا زود یا دیر. اما آیات قرآن این چنین نیست. آیات قرآن بر افکار عرضه نشده، پژوهشگری نبوده، محققی نبوده، مفسری نبوده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه 400 سال بعد از هجرت و اینها زندگی میکرد. او گفت من دیدم شیعه ها کتاب جامعی در تفسیر ندارند. خب بالاخره شیخ طوسی رو گفتن شیخ الاسلام است، نه تنها شیخ الطائفه. اون نبوغ او، اون تتبع او، جامعیت او، اون داشتن کتابخانه او، گفت من دیدم شیعه کتاب جامعی در تفسیر نداره. برای اینکه ائمه علیهم السلام ما منا الله مقتول و مسموم بودن، شیعه هم تحت نظر بودن، یا زندان بودن، یا فراری بودن، یا در تقیه بودن، حوزه علمیه به اون صورت نبود. فرمود من این تبیان رو نوشتم. البته قبل از تبیان تفسیر جناب طبری هست. شما این میبینید که مرحوم امین الاسلام تو مجمع میگه سدی اینجور قرائت تفسیر کرده، مجاهد اینجور قرائت کرده، قتاده اینجور قرائت کرده، اینا جزء تابعین هم. همه اینها را که مرحوم امین الاسلام تو مجمع مرسلا نقل میکنند، قبل از ایشون مرحوم شیخ طوسی رضوان بعده اینها را مرسلا نقل کرده، منتها منظم نقل نکرده. بیان نفر بود مرحوم امین الاسلام رضوان الله گذشته از اون مطالبی که خودشون دارن تبیان را سامان دادن، یعنی لغت را جدا، اعراب را جدا، حجت را جدا، نزول را جدا، معنا را جدا، اینا منظم کردن. ولی هیچ کدام از اینها مسند نیست، یعنی در تفسیر امین الاسلام سدی اینچنین گفته، قتاده اینچنین گفته، مجاهد اینجور گفته، این هیچ سندی را نمی کند. چون که مرحوم شیخ طوسی هم به شرح ده. قبل از اینها جناب محمد جریر طبری که او مقدم بر اینها بود، او 11 قرن قبل این تفسیر نوشته. خب اون از این مبتکران این فن است، این درس تفسیر خونده، درس مثل کتاب فقه و کتاب اصول، بالاخره اینها رجال سند داشتن. این اگر از سدی یا مجاهد یا قتاده نقل میکند همطوری مرسلا نمیگوید که سدی حدثنی شیخی ان استادی کذا ان استادی کذا ان استادی کذا ان قتاده. این تا قتاده سند داره، این تا مجاهد سند داره، این تا سدی سند داره. خب یه همچه آدمی البته، خب یه همچه آدمی کمه دیگه، 11 قرن باشه سبقه بین‌المللی داشته باشه، عظمت غالب حرفای مرحوم شیخ طوسی مسبوق به فرمایش جناب طبری در طبیعت. این درس خوندن‌ها بود، سلسله سند داشتن بود، رجال سند داشتن بود، مشایخ بود، اجازه نقل بود، تا میرسیدن به تابعین. تابعین هم که به صحابه مرتبط بودن، اونها این کار کردن. اما در این طرف متاسفانه اینجور نشده. بین تفسیر طبری با تبیان بین آسمان و زمین فرقه. همه اینها مرسلات است و اونجا هر چی می‌بینید مسند است. ممکن است اون سخن باطل باشد، برای که گویندش مجاهد است و قتاده، ولی بالاخره حرف مسند است. خب انسان تا بتواند به قتاده و مجاهد برسد مال 4-5 نسل دیگه، باید از همه اساتیدش نقل بکند، سند ذکر بکند، اجازه نقل روایت داشته باشد، همه تثبیت شده باشد تا یک کتاب بشه کتاب جهانی. اما اگر الان به لطف الهی، به برکت انقلاب و امام و شهدا و رزمنده ها که اولین ثواب رو اونها میبرن، بعد دیگران، هر کار خیلی تو این مملکت انجام بشود، اول در نامه عمل امام، شهدا، رزمنده ها، آزادگان، جانبازان اونا می نویسن، بعد در نامه عمل مسئولی به برکت اونها اینها عرضه شده است. علوم هم همینطور است. اگه کسی بدوند قبل از انقلاب این علوم در چه حد از حدق بود و بعد از انقلاب به چه حد از اوج و عظمت رسید، اون وقت می فهمد که خون شهدا انقلاب رو صادر کرده، یعنی امام چی کار کرده، مثلا رزمنده هامون چی کار کرده. به هر تقدیر اگر چنین انشاءالله روزی تفسیر مثل فقه بشه، این هم روشن میشه بالاخره. حالا انسان به جزم 100% نرسد، مگر ما در فقه مسائل به جزم 100% میرسیم؟ به طمأنینه میرسیم که چی واجب است، چی حرام است، چی حلال است، چی صحیح است، چی باطل است. اون کسی که در فقه به جزم 100% برسد که معصوم است، یا کسی که معصوم را ادراک کرده است علیه السلام. وگرنه غالب فقه های ما در حد طمأنینه است، علمیست به اصطلاح، نه علم است. 80%، 90%، 95% که نفس مطمئن می شود بالاخره با این درش. اگر لطف الهی حوزه ها در باره معارف قرآنی هم کار کنن، این آیات از مهجوریت بیرون میاد. مسئله کان عرش و علل ما روشن میشه، استوى الرحمن و عرش استوى روشن میشه. بعد رابطه بین عرش که قلب المؤمن عرش و رحمان هم مشخص میشه. بزرگانی که میگفتن حکمتون عرشیه، حکمتون عرشیه، بعدها یه مقدار این حرفها مبذول شده است که هر مطلب بلندی را میگن حکمت عرشی، ولی قبلا بنا این نبود که هر مطلب بلند و عمیقی رو بگن مطلب عرشی. اون مطلب فناوری و نو و ابتکار که ذات اقدس الهی به وسیله فرشتگان بر قلب یک انسان عالم آگاه القا می کند، از باب قلب المؤمن عرش الرحمن می گفتن حکمتون عرشیه. اما بعدها دیگه حالا رواج پیدا کرده، هر مطلب بلندی که انسان از استاد شنیده یا در کتابی دیده میگه مطلبان عرشی، حکمتون عرشی، مثلا دقتون عرشی و ماننده. و کان عرشو علالمام انشاءالله روشن خواهد شد. همون اگر این چنین باشد، اگر عرش ما از علم است و روایاتی که در ذیل همین آیه وارد شده که اگر ما نرسیدیم اون روایات بخونیم، حتما این روایات ملاحظه فرمایید، بخش از این روایات رو تو این تفسیر شریف کنز الدقایق نقل کرده. بعدم نتیجه گیری میکنن که فتحسر من هذا الخبر ان المراد من العرش هو العلم، و علم خدا بر آب است. اگر علم خدا بر آب است، از اون بعد حل میشود دیگه، آب نمیتواند آب مادی باشد، چون علم خدا رو آب نیست. اگر آب مادی در بعضی از روایات وارد شده است، اون به عنوان مظهر اون آب حیات است، چون در سوره مبارکه انبیاء فرمود و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر زنده رو ما از آب خلق کردیم. آب نقش حیاتی دارد، این میتواند مظهر اون ماء الحیات باشد که اون محمل علم الهی است. اون یه امر مجرد است، وگرنه آب زندگانی این نه از بالا میبارد مثل باران و اینها، نه از چاه و چشمه میجوشد از زمین. این آب زندگانی همون علم و معرفت است که از علماء و باغون ما بقیت در، وگرنه آب زندگانی افسانه بیش نیست. کسی به دنبال آب زندگانی بره، آب زندگانی رو بگیره و بنوشه زنده بمونه. این برخلاف قرآن کریم از ذات اقدس الله فرمود ما جعلنا البشر من قبل که خود، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو میمیری، دیگران مردن، عده‌ای که بعد از تو میان میبرن، همه محکوم مرگن، اینجا جای موندن ابد نیست. ما جعلنا البشر من قبل که خود افهم الخالدون، اگر کل نفس ذائقه الموت است، برای همه ما جعلنا قبل که حیات خود جاوید را قرار ندیم، اگر تو میمیری همگان میبرن، پس یه آبی در این ظلماتی باشه که آدم یه قدح بنوشه و زنده بمونه، این چنین نیست. هر کسی بالاخره محکوم مرگ است، حالا یا زود یا دیر. اونی که نمی میرد و آب زندگانیست، ایمان است و معرفت صحیح است و امثال داره که علماء و باغون ما بقیت ده. بیان نورانی است علی سلام الله علیه تو نهج البلاغه، اینه که ما اصلا نمی میریم. یموت منا من مات و لیس بمیت، ما که نمی میریم. لذا در توسل بین حیات و ممات اینا فرق ندارد، به جسم اینا که انسان توسل نمی کرد، به عظمت روح اینها و نفس اینا توسل می کرد، این مرگ‌پذیر نیست. و مون یموت و منا من مات و ریسه و میت، ما که هرگز نمی میریم. اینا آب زندگانی خوردن. حالا اون آب زندگانی که می تواند محمل عرش الهی باشد، مظاهری دارد که بارزترین اونها همین آب است. بله، این آب می تواند طبق بعضی از نصوصی که وارد شد از ذیل این آیه، این مصداق باشد برای وکان عرشهو علالما. بله، عرش بنی ربوبیت این آمده، ولی اینجا روایات عرش رو به علم الهی تطبیق کردن. خب برای دیگه این امر مادی باید مسبوق باشه به اون قدرت الهی، به علم الهی دیگر، چون اینها جز عالم امکانن، صفت ممکنن، این وصف ذات اقدس اله هست، او البته سابقه بر این هست دیگر. فرمود خب این نظام را ما برای چی آفریدیم؟ اگر برای این آفریدیم که مردم بیاکل و بیم شوفر اسباق، بعد هم بعد 80 سال یا 100 سال بمیرن، کی میشه بازیگر؟ فرمود این عالم بازیگر نیست، ما هم بازیگر نیستیم. ما خلقنا السماء والارض ما بينهما باطلا یک ما خلقنا السماء والارض ما بينهما لاعبین دو. این آیات فراوان که فرمود کار ما بازیچه نیست، ما بالاخره به یه هدفی خلق کردیم. ما خلق نکردیم که اینها چند سالی زندگی کنند و بمیرند، ما اینا رو خلق کردیم که به طرف خودمون بیاریم. اونایی که به طرف ما میان مردان برجسته و زنان برجسته، اونایی که میان تو بارگاه ما مردان الهی هم. اونایی که ما بیبریم تو کارگاه ما آدم های فاسدی هم. بلاخره همه به طرف ما میان، حالا یا بارگاهی یا کارگاهی، اینطور نیست کسی از بین بره. ولی ما برای کارگاهی ها بساط پهن نکردیم، ما برای بارگاهی ها بساط پهن کردیم. شما میدید یه باغبان ماهر، یه کشاورز ماهر که برای علف هرز این همه زحمت نمیکشه، این برای اون نخل باسق است، این برای خوشه های خوب است، شاخه های خوب است، میوه های شاد است، این تلاش کوشی شبان روزی رو داره. اما خود تو عالم طبیعت چاره جز علف هرز نیست. اگر بخواهید یه باقی داشته باشید که اصلا علف هر سبز نشه، این تو بهشت از جناتون تجدیم تحت در انهار که اصلا لغو و تعظیم درش نیست به مانند. اما دنیا جای امتحان، علف هرز توش هست. ممکن نیست در دنیا علف هرز نباشه، ولی باغبان برای علف هرز هرگز زحمت باغداری نمیشه. ذات اقدس الهی که بود والله انبتکم من الارض نباتا، تشبیه فرمود خدا شما را در این بوستان، در این گلستان رویانید، شما رویده شده یه فیض خدایید و خدا باغدان شماست، باغبان شماست، باغدار شماست. برای خوبها عالم را خلق کرده. حالا کم کم انشاءالله معنای حدیث شریف که لولاک لما خلقت الافلاک روشن میشه. ما نیازی به سند نداریم، چه سند این حرف صحیح باشه این مطلب صحیح است، چه سندش ضعیف باشه این مطلب صحیح است، چه اصلا سند نداشته باشه سخن غیر معصوم باشه روایت نباشه اثر باشه این مطلب صحیح است. حالا خوب عنایت کنید. اما ما این عالم را آفریدیم برای خوبها. در همه موارد سخن در این است که این عالم برای خوباست، به طرف خوبها، و اینا هم پیدا می شون خوبا. علف هرز هم در کنارش است. اگر مرگ و زندگی است، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر نظام کیهانی است، خلق السماوات و الارض فی ستت ایام و کان عرشو علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر خلقت انسان است، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و هر گونه کاری چه برای آدم چه برای عالم باشد، برای اینکه یه عده خوب تربیت بشن. ما هم میدونیم یه عده بارگاهی هم یه عده کارگاهی، ولی کارگاهی هم تو دست ما هستن، این را میفرستیم در جای دیگه. بخواهیم عالم خلق بکنیم که اصلا فساد و فتنه درش نباشد، از این عوالم ما فراوان داریم. این همه ملائکه الهی که من هم رکع، من هم سجد، من هم کذا، من هم کذا، اینها لا یعصون الله ما امرهم و ما مننا له لا، از اینها فراوانه که قضای اونها سبوه و قدوس است. از اینها زیاد داریم. بهشت ابد هم که داریم، دنیا هم نسبت به عالم آخرت اصلا که حلقت فی فلات است، تو قابل قیاس نیست. حالا این 100 سال یا 80 سال یا کمتر و بیشتر یا مجموع 80 میلیارد سال هر چه باشه، نسبت به ابد اصلا قابل قیاس نیست. یعنی شما دنیا را از آخرت منها کنید بازم ابد میمونه. این چنین نیست که اگر از آخرت منها کردید اون چی که بمونه متناهی است، چون از نامتناهی هر چه کم بکنی باز نامتناهی است. این طور نیست که از نامتناهی اگر چیزی کم کردید بشه متناهی، وگرنه مجموعی دوتون متناهی میشه متناهی. بنابراین ما از این عوارم فراوان داریم. اینجا میخواییم گل سرسبد پدید بیاید تا شما رو بیازماییم. در موارد دیگر میفهمد به اینکه لیمیزر لاحل خبیث منت طیب هست، ما شما رو بیازماییم بیریم سخی کیست، بخیل کیست، بمانند دار.
اما در مجموعه نظام اصلا بخیل و فاسق و فاسد و کافر و منافق را نام نمیبرد. میفهمد ما این باغ و خلق کردیم تا ببینیم میوه شاداب مال کدوم درخته، نه اینکه کی میوه شاداب میده، کی علف هرز. این علف هرز مقصود بالعرض ماست. اون جاهای حساس اصلا سخن از بدانی در این مقاطع جزئی فمر لیمیزه الله الخبیث من الطیب. بله ما شما رو میازماییم، این چنین میکنیم تا معلومش طیب کیه خبیث کیه. اما وقتی کل نظام را یا اون حیات و ممات نقل میکنن، اصلا سخن از این نیست که کی بده کی خوبه، سخن در این است که کی خوبه کی خوبتر. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این احسن و عملا هم طبق روایات اسببکم عقلا و اورعکم عن المحارم الله به اینا تفسیر شده است. لابد این روایات حتما مراد فرمودید. هرگز بدون مطالعه روایات تو بحث تفسیر شرکت نکنید. فرمود اسببکم عقلا هست، اورعکم عن محارم الله هست. ما این نظام رو خلق نکردیم تا ببینیم کی خوبه کی بده. ما این نظام رو خلق کردیم ببینیم کی خوبه کی خوبتر. و اگر یه هم که افرادی پیدا نمی شدن ما نظام خلق نمی کردیم. فتحسترن نور اولاک لما خلق ترفلا. نه این که ما برای تو خلق کردیم مردم نوکر تو هستن. از حدیث معنیش این نیست. و ما تمام تلاش و کوششمون برای اینه که انسان کامل به بار بیاید و آمده است. و اگر انسان کامل تو عالم نبود خدا خلق نمی کرد. حالا اون حدیث نورانی که درباره عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، معنی خودش روشن میکنه که اگر او نبود ما خلق نمی کردیم. بالاخره از اوست دیگه. اگر او نبود علی ابن ابی طالب همسر نداشت، و اگر او نبود 11 امام نبودن، و اگر او نبود مهدی موجود موعود نبود. این احسن الاعمال نبودن و عالم میشد حذر برای آدمای عادی که این همه سرمایه‌گذاری نمیشه که. و لولا کلم و خلق طرف را معنیش معلوم میشه. لولا فاطمه سلام الله علیها لما خلق تو کما معنیش معلوم میشه. اینا یه احادیثیست قبل از اینکه انسان به سند برسه باید به متن معقول اینها برسه. به متن معقول اینها رو قرآن تبیین میکنه. و ما اصلا کل نظام را برای اون خوبا خلق کردیم. ما میخوام میوه شاداب به بار بیاد. به بار میاریم، به بارم میاریم، چون ما خلق نلائبین. ما این طور نیست که حالی میدان بازی درست کنیم بگیم هدف ما این بود به مقصد نرسیم. نه، ما مقصد میرسیم، ادیم رو مقصد میرسونیم. ما اینا رو به بار میاریم چون ما خود خلق کردیم. اگر ما این عالم رو خلق کردیم و کسی احسن الاعمال نبود، لازمش نیست که ذات اقدس الله معظالله یا نمیدونست یا نمیتونست. نه، هم میتونه هم میتونه و هم کار کرده. اگر حیات و ممات هست لیبلوکم ایکم احسن و عمل هست. اگر کل نظام خلقت هست لیبلوکم ایکم احسن و عمل هست. و اینا احسن و اعمال را دارن. ما گوهری را می آفریدیم که احسن و اعمال را اینا خواهند داشت. اینا کسانی هستند که به جای میرسن که سخت در این حادثه را تحمل میکنن، میگن انما نطعمکم لوجه الله و ماننده آن. بنابراین اگر اینا این چند نفر خلق نمی شدن و رشد نمی کردن، ما عالم خلق نمی کردیم. ما را دایی نداریم برای علف هرس که بیام این همه زحمت بکشیم، این همه سرمایه‌گذاری بکنیم. خب و کان عرشه علی الماء خواهد بود لیبلوکم ایکم احسن و عملا. پس این اصلا سخن در اون آدمای فاسد و اینها به تعبیر مرحوم بوعلی، شما ببینید این کارگاه صنعتی اونا که باید تابلو خوب بسازن، در خوب، پنجره خوب، پیکر خوب بسازن، اینا بالاخره اون قسمت های خوب چوب انتخاب بکنن، بقیه زیر تیشه و اره آرد میشه میره. همون ما این نجاری که میخوام بکنیم برای در و پیکر آدم های خوبی میسازیم. یه دم هستن که تا این رای این رنده کردن و اره کردن و این تیشه و اینا برش میره. اینا فسقن فجرن آدم های عادی هستن که اینا رو میاریم تو کارگاه، اینها کلما نزجت جرودهم بدلنام جرودن غیرها. ما عالم رو برای اینا خلق نکردیم. هیچ نجار اونا که بعضی ها هستن که درختکاری میکنن برای میوه، بعضی از درخت های صنعتی قرض میکنن. اونی که درخت صنعتی قرض میکنه برای اونایی که لای اره میرن باغ درست نمیکنه، که اونایی که لای رنده میرن که برای اون زحمت نمیشه باغ صنعتی درست نمیکنه، که او درخت های صنعتی رو آبیاری میکنه برای تابلو خوب بشه، چوب خوب بشه، قاب خوب بشه و مانند آن. الحمدلله.